بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به ادله عقلیه بر حجیت خبر واحد، و دلیل اول و دوم رو بیان کردیم. نوبت میرسد به دلیل سوم. این دلیل سوم را صاحب حاشیه در هدایت المسترشدین به طور خیلی مفصل بیان کرده، و بنابر بعضی تعالیق این هشتمین دلیلی است که ایشون اقامه میکند بر حجیت خبر واحد، که خب دیدنی است اگر این حاشیه رو ببینیم. این دلیل مطرح شده، بعد از مطرح شدن این دلیل هم صاحب کفایه بر این دلیل اشکال میکند و هم شیخ الاعظم الانصاری بر این دلیل اشکال میکنه، الا اینکه صاحب کفایه در مقام دفع ایراد شیخ برمیاد که ایراد شیخ را دفع میخواد بکنه. حالا ببینیم دفع، عرض کنم که صاحب کفایه نسبت به ایراد شیخ چگونه است، آیا این دفع صحیحه یا صحیح نیست. بنابراین در مراحلی باید بحث کرد. اولین مرحله بیان خود این دلیل که ایشون در این دلیل چه میخواهد بگوید. این چیزی که در عبارت از ایشون نقل شده که در کفایه هم اشاره میکنه، ما ملخصه که ما یجو علینا در زمان غیبت الی یوم القیامه هم داره در عبارت، یجب علینا ان نعمل بالسنه، بالکتاب و سنه، این بر ما واجب هست که این عمل را بکنیم، این عمل را انجام بدیم، عمل کنیم به کتاب و سنت. اگر چون چه قطع برای ما حاصل شد در استفاده از کتاب و سنت، نعم المطلوب، بسیار خوب. و اگر قطع حاصل نشد، قطعی اگر حاصل شد، یعنی تعبد شرعی برای ما آمد که ها سنت و تقول ها کذا، اینم مرتبه دوم عیبی نداره. و الا فننتقلو الى ما يدل عليه بالظن، رجوع میکنیم به مظنونات، و هو العمده المطلوب، یعنی خبر واحد را عمل میکنیم، حجیت خبر واحد. این لبل کلام در این نقطه است که هم صاحب کفایه به این توجه داره و هم خود ایشون تصریح کرده که مرادم از سنتی که میگویم یجب علینا ان نعمل بهی، خبری است که حکایت میکنند از سنت واقعی، سنت خبریه، لا سنت امامیه، نه سنت به معنای اون چراست که از امام صادر میشه، فعله قوله تحقیره، این نه مرادم نیست. بلکه چون به او ما دسترسی نداره. اون چرا که ما به او دسترسی داریم خود کتاب است و در عرض او سنت است. اون سنتی که در دسترس ما هست عبارت است از سنت الحاکیه، یعنی روایات. این روایات را ما باید به او عمل بکنیم. این پس مطلب ایشون معلوم شد. دقت میکنین در این جهت که ایشون میگوید ما در زمان فعلی الی یوم القیامه یجب علینا که ان نعمل بالاخبار الحاکیت عن سنت که فعل و تقریر امام باشه، بر این باید به این اخبار ما عمل بکنیم. دو اشکال صاحب کفایه بر این حرف داره. اشکال اولش این است که شما میگویید اگر علم حاصل کردیم از این خبر نسبت به سنت واقعی نعمل به. بسیار خوب. ثم اگر نتوانستیم علم پیدا کنیم ننتقل الى ظن به سنت، هوا سرعت بلا وجه. این تسریعه. شما به چه مناسبت از علم فوری میایی به ظن؟ توقف هناک درجات. الدرجه الاولى بعد العلم عبارت است الدرجه الثانیه التي تلحق بالعلم، درجه دومی که ملحق می شود به علم. یعنی چی؟ یعنی قف علی الخبر الذي دل عليه عدل امامی. قف هنا. اذا لم يكن هناك عدل امامی تنزل الى الخبر الحسن. اذا لم يكن خبر حسن فتنزل الى خبر الثقه ففي المرتبه الرابعه لك ان تقول اعمل بالظن ليس لك هذا. چرا؟ به جهت این که مادامی که ممکن است به علم و به مراتب نازله به علم شما عمل کنی، انا لک الی تنزل به خبر ظنی، لا تعمل به خبر ظنی. خبر ظنی اعتباری نداره فی نفسه. اگر شارع اون را اعتبار بده اون یخرج عن محل النزاع، حجت میشه. اون از اول حجت در عرض علم نیسته. فرض بر این است که حجت نیست، عقل میگوید. عقل لیس له هذه السرعه التي تقول به، لابد لك من التنزل في الدرجات المتعاقبه. این اشکال اول ایشونه. قال في الكفاية ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه، يعني خيري ثلاثة فكرة. إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة. اون سنتی که در عرض کتابه همون خبر. إلى يوم القيامة فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، يعني تعبد، فلا بد من الرجوع إليهما إلى العلم والعلم، وإلا فلا محيص من الرجوع على نحو يحصل الظن. از علم رأساً میاد این آقا به علم، علم و علمی به ظن، علم و علمی میاد به ظن. همین جا کفایه اشکال میکنه. فا فی الخروج عن عهده هذا التکلیف فلو لم يتمكن من القطع للصدور او الاعتبار تکراره فلابد من التنزل الى الظن باحدهما هذا بیان الدلیل و فیه کفایه ان قضیته داستان دقاء التکلیف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاکیه للسنة كما صرح بأنها المراد إن إناية ذره نقول قاسي لكم مرادش أخباره نرسل آغا سنة چون خود إيشون يعني مرحوم محقق تسريح مكونه كمرادم السنة خبر است نا ما يدل عليه الخبر كما صرح في ذيل كلامه زيد في عروب مقامه انما هي الاختصار في الرجوع الى الاخبار المتيقن الاعتبار اول برو اخبار متيقن الاعتبار بگیر نرو فوری بزن فان وفا اهلا وسهلا و الا عوض اليه الرجوع الى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة متيقن الاعتبار بالإضافة لو كان اگر بود يعني چه خبر عدل امامي وإلا فالاحتياط بنحو عرف اگر اون هم نبود باید احتياط کنی چرا مولانا میگه تا علم ممکنه نوبت بزن نمیرسه آخر امر احتیاط باید بکنی در مرحله چهارم یا سوم احتیاط علم یاره برای شما ون دستت خالیه اعتبار نداره بنابراین تدریجا بیا تا برسی به مرحله احتیاط چگونه احتیاط کن اگر روایتی دلالت کرد برای اینکه هذا جزء للصلاه شرط للصلاه بیار اگر روایتی دلالت کرد هادا حرامون یا عرشبت و غیر مواردی که حرمت اجتناب میخواد خلاصه احتیاط دیگه حالا احتیاط در وجوبی آوردن و در محرمات ترک کردن و الا فالاحتیاط به نحو عرف که در احتیاط رو به نحو عرف در عرض کنم که دلیل دوم مفصل گفته که همین اجمالشه لرجوع الى ما ظن اعتباره آقای محقق چرا مولانا و ذالک لتمکن من الرجوع علما تفصیلیا او اجمالیا فلا وجه معه من الاکتفاء بالرجوع الى ما ظن اعتباره این اشکال اول هادا اشکال دوم ان مجال المنع من ثبوت التکلیف بالرجوع الى السنه بذاك المعنى مجال من از رجوع به سنت به همون معنایی که خودت گفتی یعنی خبر فی ما لا یعلم بالصدور اگر علم بالصدور ندارید ولا بالاعتبار بالخصوص واسعون انتها کلامه اینجا فقط یک مطلب میمونه و اون این که اگر بخواهد مرحوم محقق عرض کنم که صاحب حاشیه بگوید یجب نفسیان که در جواب شیخ هم همینی بده وقتی شیخ اشکال میکنه اشکالات شیخ را حالا میخورید رد میکنه میگه لرا ان نقول که وجوب نفسی داره یجب نفسیان الا انه یسأل ای دلیل بر وجوب نفسی کدام دلیل عقل که نمیگه شرع که نمیگه آیا این را ادعا میکنه؟ یعنی یجب نفسیان که در زمان فعلی الى یوم القیامه الا نرجع الى الظن. این طور معناش نه، همچین چیزی ما نداریم. انتها کلامه. خیلی خوب، این تا اینجا عرض کنم که فرمایش صاحب کفایه و بررسی عرض کنم که نظریه این محقق مزور از لحاظ صاحب کفایه که رسیدیم آخر مطلب به این مطلب سربستی که نمیتونیم اثباتش کنیم که بگیم وجوب نفسی داره و همچین چیزی نمیشه گفت. اشکال دومی را که صاحب کفایه میکنه، میگه الله لکه به ذالک، که این وجوب نفسی داشته باشه همچین چیزی نیست. و اما شیخون الانصاری قدس الله نفسه، شیخون الانصاری اشکالی را که بر این وجه میکند میگوید این وجه یک وجه مستقلی نیست. این وجهی که شما الان گفتید، یعنی خطاب به مرحوم ارز کنم صحابه ها چیه؟ به این که ما عمل میکنیم به ظن، به قصد، و اگر نبود عمل میکنیم به ظن. میگه چرا وجه مستقلی نیست؟ میفرماد بر این که اگر مراد این است که ما علم اجمالی پیدا میکنیم، به این که در میان اخبار اخباری هست که علم داریم به صدور اینها، خب این همون وجه اوله که ما علم داریم به صدور بعضی از اخبار. در اخبار ارشبت حضورتون که در اخبار موجوده در کتاب اربعه. و اگر نه، اینجور نمیخواید بگید، بگید ما راه دیگه ای نداریم، علم اگر نداشتیم ناچاریم به ظن عمل کنیم. این لنگه دلیل انسداده. باید مصممی بیاد، خب حالا علم نداشتیم باید به ظن عمل کنیم؟ نه، این کار داره. مقدمات انسداد اگر ملحق شد، این را عرض کنم به حضورتون که ما باید عمل کنیم. این فرمایش شیخ، یعنی اشکال شیخ الاعظم است به این بیان، به بیان محقق عرض کنم که صاحب حاشیه. ولیکن مرحوم آخوند صاحب کفایه این را رد میکنه، میگه نه، هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه اولی نه دومی، نه باب انسداد و نه ارشبت به حضورتون که علم اجمالی، بلکه هناک امر آخر و هو دعوای این که یجب نفسیا علینا ان نعمل بل اخبار. چی میگید شما؟ حالا شما وجه مستقلی میخواهید؟ این وجه مستقل شیخ الاعظم الانصاری قدس الله نفسه. شما میگید وجه مستقلی نیست، یا اونه یا نه. من میگم هست. چیه؟ یه وجه دیگریست که نه اونه نه این، و اون وجوه نفسی از برای بلها نمیتونه ثابتش کنه، نتونه. کلام در اینه که وجه دیگری هست در مقابل این دو وجهی که شیخ میگه. شیخ الاعظم میگوید این دلیل دلیل تازه ای نیست، یا دلیل عرض کنم به حضورتون که انسدازه، یا عرشبت دلیل علم اجمالیست، چیزی تازه ای نیست. ایشون میگه نه، وجه سومی داره در اینجا، و اون این که بگو این وجوب نفسی هست از برای این معنا. خب ظاهرن این وجه دیگه بیشترین سخنی نداره. اعتراض ارز کنم که هم صاحب کفایه و هم شیخون العظم و هم ایراد صاحب کفایه و شیخون العظم بیان شد، والحمد لله رب العالمين.